دوشنبه شما دوستان با ما بگوین که چقدر تلاش میکنین که حرف و سخنتون با مردم از سر فکر باشه، و سه شنبه صحبت ما پیرامون این سال خواهد بود که از دیگران در حرفهایمون چقدر تاثیرپذیری داریم، و روز چهارشنبه سوال برنامه ای خواهد بود که اگر بالای صحبت و سخن ما در یک جمعی در بین مردم انتقاد شود، یا چقدر پذیرا هستیم انتقاد. عرض نیست تا فردا و کافه دیگر و سلام دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی، و در این لحظه فرصت میتیم با آقای قاسم موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی، بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چیست.
به نام خدای خوب و مهربان، با سلام به شما همکار محترم و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو. خوشحال هستم که یک بار دیگه فرصت شد تا با اعلام موضوع برنامه روی موج جوانی در هفته پیش رو در خدمت شنونده های خوب برنامه شما باشم. به پیشنهاد یکی دو تن از شنونده های جوان ما، موضوع برنامه را جرو بحث یا جارو جنجال به عبارت وطنیش انتخاب کردیم. قصد داریم که در هفته پیش رو راجع به جرو بحث ها در خانه، بررسی اختلاف نظرها و جرو بحث های رایج میان جوان ها و والدین یا نسل های مختلف در یک خانواده، و همچنان تمرکز بر جر و بحث هایی که دوستی ها را به چالش میکشن، از سوی تفاهم های کوچک تا خیانت های بزرگ، و همچنان جر و بحث ها و جار جنجال هایی که در فضاهای آنلاین و فضاهای مجازی وجود دارن، و انشاءالله بررسی خواهیم کرد که پدیده جر و بحث های خصمانه و جار و جنجال ها در فضای مجازی و اثراتش بر سلامت روان جوانان چگونه هست، و سوالی را که در طول روزهای هفته، یعنی از شنبه تا چهارشنبه، برای دوستان عزیز در برنامه طرح کردیم ایز که آخرین باری که جر و بحث کردید سر چی موضوعی بوده و چرا، برای راه حلش چه کار کردین. سپاس از شما، خدا نگهدار.
تشکر از آقای موحد. دوستان عزیز لطفاً با پیامک‌هایتان همکاران ما را در این برنامه‌ها همراهی کنید. خب دوستان عزیز، شنونده‌های خوب برنامه شما و رادیو، رسیدیم با معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو داری. قصد داریم امروز شما را با برنامه منجی آشنا کنیم. در روزهای جمعه ساعت 11:15 دقیقه به وقت افغانستان، شما همراهان عزیز شنونده برنامه منجی هستید. تهیه کننده این برنامه آقای امید صفایی هستند. با ایشان همراه میشیم تا اطلاعات بیشتری را در رابطه با این برنامه از زبان تهیه کننده این برنامه بشنویم، و همچنین قسمت‌هایی از برنامه را با صورت میکس تقدیمتان میکنیم. در ابتدا آرم این برنامه با عنوان معرفی تقدیمتان میشه، و بعد صحبت‌های آقای امید صفایی تهیه کننده این برنامه را میشنویم. لطفاً ما را همراهی کنید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا فکر انتظار
منجی. بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالم.
به امید قدمت کون و مکان چشم به راه، نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن، که زمین گوش به زنگ است و زمان چشم برا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه های معارفی رادیو دری. بنده امید صفایی نیا هستم، تهیه کننده و نویسنده برنامه منجی. این برنامه حوالی ساعت 11:15 روزهای جمعه به مدت 10 از رادیو دری صدای خراسان رضوی تقدیم شما علاقمندان به معرفت و آگاهی میشه. گویندگی این برنامه رو جناب آقای عطایی قبول زحمت فرمودن، و صدا برداری این برنامه رو هم آقای موسوی بر عهده دارن. از موضوعات مهم این برنامه میشه به موضوعاتی نظیر نیاز بشر به منجی، نگاه اندیشمندان معاصر در مورد آینده جهان، منجی در ادیان مختلف، وظایف منتظران و زمین سازی برای ظهور اشاره کرد.
دوستان، انسان از زمان پیدایش تا کنون همواره به دنبال اهداف مهمی مثل معنویت، آزادی، عدالت، کرامت، رفاه و آرامش غیر انسانی به جایی نرسیده و تنها در موارد اندکی به نتیجه های محدود رسیده است. در این میان یک روزنه امید فراروی مردم ستم دیده باقی است. حجت الاسلام و المسلمین، استاد محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن فرمود خدا اراده حتمی کرده. مسئله دیگه یه آیه دو حرفه، اینو میتونید حفظ کنید. قرآن میگه ان الارض، ارض یعنی زمین، یرثها وارثه، عبادی از صالحون، بندگان صالح وارث طاغوت ها میشن. پس وعد الله در پایان تاریخ عاقبت، والعاقبت للمتقین آیه داریم، آیه دیگه داریم والعاقبت لأهل تقوا. پس قرآن آیات زیادی داره که تو دو سه دقیقه من این آر گفتم.
امید دیدنت مرا صبور می کند، یک جمعه مهدی ظهور می کند، او ظهور می کند، او ظهور می کند.
خیلی ممنون از آقای امید صفایی، همکار خوبمان در رادیو دری، تهیه کننده برنامه منجی. آقای صفایی تهیه کننده برنامه پندهای حکیمانه هم هستن که انشالله در برنامه بعد باز هم با ایشان همراه خواهیم بود که این برنامه یعنی پندهای حکیمانه را برای ما و شما بیشتر توضیح بدن. دوستان عزیز، خیلی سپاسگزاریم که در کنار ما بودید، شنونده برنامه شما و رادیو بودید که از رادیو دری تقدیم حضور شما شد. ادامه روزتان پر از خوشی و سعادت و تا سلامی دیگر، خداوند یارو نگه دارتان.
همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. سفیران روح الله نام برنامه بعدی ماست.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه.
در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله را تقدیمتان می‌کنیم. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان میدانید که هفته های گذشته را ما با معرفی شهید غلام حسین دادی پرداختیم، شهید ایرانی جهاد افغانستان. دو تا برنامه در ارتباط با شهید دادی با شما صحبت کردیم و این سومین برنامه است. عرض کردیم که شهید غلام حسین دادی در روستای شاهرخت از توابع قائنات متولد شد و در نهایت هم در هماکوی افغانستان در حین انجام مأموریت و شهادت رسید. خب در طول این مسیر از تولدشان تا شهادتشان اتفاقات افتاد، مثل اینکه دوران کودکی خودش را در همون شاهرخت گذراند، مکتب ابتدایی را در همون شاهرخت گذراند، برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به مشهد آمد، بعد رفت بیرجند دبیرستانش را تکمیل کرد، دیپلم خودش را گرفت، وارد سربازی شد، در جریان مبارزات قبل از انقلاب حضور فعال داشت، اعلامیه پخش میکرد، نوارهای سخنرانی حضرت امام را پخش میکرد، خصوصا در زمان سربازیش بود در درون پادگانها این کار را میکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با سپاه پاسداران پیوست، فعالیت‌های مختلفی داشت در کسوت یک سپاهی، مثل تأمین امنیت در داخل شهر، آموزش نظامی که داشت برای سپاه پاسداران، حضور در جنگ تحمیلی را در کارنامه شهید غلام حسین دادی داریم و البته حضور در افغانستان و جهاد در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش را که بخش عمده فعالیت‌های جهادی شهید غلام حسین دادی در کسوت یک سپاهی در مرز ایران و افغانستان و فعالیت‌های درون افغانستان می‌گذره. در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی هم با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های جناب آقای علی محمدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. مرز کردم که آقای علی محمدی علی‌رغم این که خودش آشنایی مستقیم با شهید غلام حسین دادی نداشته، اما یک کتابی نوشته با نام ایثارگر تمام عیار در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با افراد مختلفی صحبت کرده و اشراف کاملی داره در ارتباط با ویژگی های شهید غلام حسین دادی که من صحبت های محمدی رو در هفته گذشته پخش کردم خدمت شما دوستان شنونده. در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی همچنان میخواییم در همین موضوع صحبت بکنیم. شما خلاصه ای از صحبت های جناب آقای محمدی را در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و اخلاقی شهید غلام حسین دادی مجددن بشنوید، باز من در خدمت شما هستم.
یه نکته دیگه که باز در وصف شهید دادی مطرح هست، همرزماش و دوستاش میفهمان که انسان متواضعی بود. برای خودش این که مقام و منصب و یک مثلا هیته مشخص بکنه نبود، بسیار متواضع خاکی و همچنین ویژگی بعدش ساده زیست ایشون بوده. همسرش این رو بیان کرده، همسرش بیان میکرد که ما بعضی وقتها وسایلی که میخریدیم اگر بعضا مثلا تو زندگی بلافاصله مورد نیاز نبود، میگفت این رو الان نیاز نداریم، نباید میخریدید، و ما که میخریدیم ایشون اون وسیله رو بر میداشت میورد به کسایی که نیاز داشتن میداد، یعنی در حد اقل ها اکتفا میکرد. و نکته بعد ایشون به امام هم عشق میورزید، یعنی دوستاش همچنین همسرشون و همرزماش میفهمن که ایشون واقعا به امام عشق میورزید، صحبت های امام رو بهش خیلی توجه داشت. یکی دیگه از نکاتی که ویژگی شخصیشون که باز عرض بکنیم، برادر ایشون میفرماد که ایشون عاشق روزه امام حسین بود و علاوه بر اینکه در مجالس امام حسین شرکت میکرد، ایشون این نوار مرحوم کوسری که برای امام روزه میخوند نوارشو میذاشت گوش میکرد و هق هق گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد در عزای امام حسین. یک دیگه از ویژگیشون، هم همسرشون میفرماد هم خویشاوندانشون هم دوستانشون، که اهل صله رحم بود، یعنی ارتباط با دوستان و با به اصطلاح خویشاوندانش خب این تو برنامه کاریش وجود داشته. این هم یکی دیگر نکاتی که وجود داشته. یه نکته دیگه هم که من باید در وصف شهید دادی عرض کنم، فعالیت های اجتماعی که ایشون داشته. خب تو بحث فعالیت های اجتماعی که از کاری که انجام میداده کمک به نیازمندان بوده، اونایی که نیازمند بودن در حد توانش بهشون کمک میکرده. یک کار دیگه هم که حتما عزیزمون هم اطلاع دارن، تشکیل هیئت متوسلین به حضرت فاطمه زهرا که مربوط به یه هیئت خویشاوندی و هم ولایتی خودشون بوده که در شهر بیجان تشکیل دادن که هم ولایتی و خویشاوندان رو دور هم جمع میکرده و در این قالب به اصطلاح یه فضای معنوی و بصیرتی هم ایجاد کرده بوده.
خب این خلاصه برنامه گذشته بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی های شهید غلام حسین دادی. آقای علی اصغر احسانفر برادر شهید غلام حسین دادی است. این که چرا فامیلیش فرق میکنه من اطلاعی ندارم، در واقع سوالم کردم از آقای احسانفر ولی خب جوابی به من ندادن و با یک لبخند گذشتن از این ماجرا. آقای احسانفر که برادر شهید غلام حسین دادی هست، صحبتهایی داره در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی این شهید بزرگوار. آشنایش به صورت مستقیم هست، هرچند که آقای احسانفر کوچک هست ولی خب به هر حال آنچه که یادش هست بیان کرد برای ما و ما هم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. با ما همراه باشید.
چون دور بودن از ما، بیرجن بودن، ما شهرخ بودیم دیگه، خیلی وقت کم به کم هم دیگه رو میدیدیم. خب یه روز دو روزی که می اومدن اونجا خب خیلی خوشحال می شدیم. بعد دیگه من در سال 64 بود که دوران ابتدایی راهنمایی که در شهرخ گذروندم متوسطه نداشت، اومدم بیرجن برای تحصیل که سال اول دبیرستان و منزل شهید سکونت داشتن، ارشاد می کردن تو کاران، تو هم بحث درسی، تو هم درس اخلاقی. اینا ما شبا دیگه هر شب با هم دیگه یه مسجد بود تو خیابون حکیم نزاری برای نماز مغرب عشا جماعت میرفتیم با هم جماعت اون مسجد. یه موتور هوندایی هم داشتن شهید که بیشتر توی شهر مثلا دیده بازدید خواهری برادری اقوام میرفتیم با هم دیگه میرفتیم، تفریح های سالمی که اطراف شهر بود، خانواده میرفتیم جمعه ها، نماز جمعه میرفتیم با هم دیگه. فرد متواضع، خوش اخلاق، خوش برخورد، همه ما رو دوست داشت، به ما عشق می‌ورزید و هم دیگه عشق می‌ورزیدیم. رفتارش واقعا اینقدر خوب بود که طرف اشتیاق پیدا می‌کرد که بهش علاقه بورزه، خیلی دوست داشتنی بود. باش داد ما خب علناً برخورد نمی‌کرد که آدم مثلا سرکوفت بخوره خدا نکرده، صورت نصیحتی میکرد، آروم صحبت میکرد، با تندخویی و بدخلاقی برخورد نمیکرد، با نصیحت و حالت ارشاد و اینا. حالا شاید اون زمان خیلی درک نمیکردیم ولی الان که خاطرات تو ذهن ما مرور میشه میبینیم واقعا چقدر خوش برخورد بوده که مثلا نصیحتی یا به قول شما برخوردی تندی بنابراشه با ما داشته باشه. نه اینجوری نبود، یه جوری بود که دیگه خودمون پشیمون میشدیم از اون رفتاری که انجام میدادیم. یعنی یک کلمه که صحبت میکردن اینقدر ما خجالت میکشیدیم یا اینقدر حیا میکردیم که دیگه جرأت نمیکردیم سر میبریم بالا. ماموریت جایی میرفتن این مرز و اینا 100% میومد سر میزد به پدر مادر، صله رحم رو واقعا رعایت میکردن.
خب اینم صحبت‌های جناب آقای علی اصغر احسانفر برادر شهید غلام حسین دادی بود در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی این شهید بزرگوار که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همچنان می‌خوایم در همین حوزه صحبت بکنیم. آقای محمد حسن اسدزاده برادر خانم شهید غلام حسین دادی هست و می‌خوایم صحبت‌هاشون رو تقدیمتون بکنیم در ارتباط با همین موضوع، یعنی ویژگی‌های شهید غلام حسین دادی.
یکی از شرایطی که ایشون داشت واقعا قوم دوست بود به اصطلاح ما. علاقه شدیدی داشت به فامیل. چه فامیل خانم چه فامیل آقا خودش. و از همه نظر مقیدم بود. خصوصا در رابطه با مسائل دینی، مسائل نماز. یادم میاد در اون زمان یک لحظه بابام داشتم پشت بام همین حالت کارای بام خانه اینا انجام میدادن. ایشون از بیرجن که تشریف آوردن ما داشتیم بابا با انجام میدادیم. دیدیم خواهرم آمدن با همین خدا بیامرز شهید. شهید گفت بابا کجا هست؟ گفت پشت بام. آمدن اونجا یعنی خسته و کوفته مثلا حالت بستر ما که بیاد مثلا بره پایین چایی بخوره اینا میومد کمک مثلا هر کار میگفت بدون اینکه مثلا منت باشه اینا انجام میداد. واقعا خلوص نیتش واقعی بود. استثناء بود. چجوری بگه استثناء بود؟ تو نمازشون معمولا واقعا همینطور مقید بود. مثلا اگر وقت مثلا مهمونی میومد یا خود ما میشسته صدای اذان که میشد مثلا بدون تعارف بلند میشد حتی دعوت میکرد آقا الان وقت نماز مثلا حالا یا ما رو میبرد مثلا مسجد میرفتیم مسجد و محله یا مثلا همون جایی نماز جماعت برگزار میکردیم. یعنی ایشون مقید بود که مثلا آقا همه چی کنار الان وقت نمازه.
خب به نظر میرسه که آنچه که تقدیم شما عزیزان شرمنده کردیم در ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهید دادی، ویژگی های اخلاقی شهید دادی مجموعه کاملی بود و شما آشنایی کاملی در ارتباط با این شهید پیدا کردید. امیدواریم که این رفتارها، این ویژگی ها الگوی ما هم باشه در زندگی خود ما و بتونیم یک مقدار نزدیک شویم به سیره شهدا و سبک زندگی شهدا و ویژگی های خاصی که شهدا داشتن از جمله شهید غلام حسین دادی. در بخش پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله میخواییم که در ارتباط با شهادت این شهید بزرگوار صحبت بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چطور شد که شهید غلام حسین دادی همراه با دوست و رفیق همیشگی خودش شهید ابو ترابی به شهادت رسیدند. این ماجرا را از زبان جناب آقای علی محمدی بشنوید.
شهید دادی به اتفاق سه نفر دیگه از دوستانشون یه مأموریتی رو میرن برای شناسایی توی خاک افغانستان. مأموریت هم برای این بوده که میخواستن گویا یک عملیاتی رو با همکاری مجاهدین افغان انجام بدن. یکی از دوستان که همراهشون بوده نقل میکنه که شهید دادی، شهید ابو ترابی و آقای فتح‌آبادی آمدن منطقه زیرکوه. خب همانگی انجام شد. بعد ما چهار نفر به اتفاق رفتیم به سمت منطقه‌ای که بنا بود مأموریت رو انجام بدیم، بریم شناسایی بکنیم. خب شب رفتیم در مرز افغانستان بین میل 56 و 57 اونجا توقف کردیم، شب رو استراحت کردیم. خب شب که اونجا میگفت ما چهار نفر دور هم نشستیم و صحبت میکردیم، یکی از دوستان شهید ابو ترابی گفت که انشالله فردا زودتر مأموریت رو بریم انجام بدیم و برگردیم که به مراسم گرامی داشت شهید محمودی هم برسیم. شهید دادی بلافاصله گفت فردا ما خودمون شهید میشیم. ایشون میفهمد که ما نماز صبح رو خوندیم و راه افتادیم به سمت اون منطقه که قرار بود کار شناساییش انجام دیم، منطقه هماکوی افغانستان. رفتیم دو تا موتور تریل داشتیم و یک ماشین لنکروز. موتور تلر رو یک راندهش آقای ابو ترابی بود، یک راندهش آقای فتح‌آبادی بود. راننده این ماشین هم که اون برادر دیگه که خب آقای صادقی فامیلش هست. زمانی که حرکت که می‌خواستن حرکت بکنن آقای دادی به شوخی گفت من با آقای ابو ترابی سوار نمیشم، چون آقای ابو ترابی بد رانندگی میکنه. شوخی به شوخی، ولی آقای دادی سوار موتور آقای فتح‌آبادی شد و آقای ابو ترابی تنها، منم که راننده ماشین جلو شدم. حالا ماشین هم که نیاز داشتن که ببرن با خودشون. گفت منم جلو شدم و رفتیم اون منطقه مورد نظر. ماشین رو مثلا گذاشتیم با موتور رفتیم داخل خاک افغانستان و کار شناساییش رو انجام دادیم با موفقیت. در برگشت مسیرمون رو تغییر دادیم به جهتی که احتمال میدادیم از مسیری که رفتیم شاید دچار کمین بشیم. در برگشت مورد شناسایی شاید قرار گرفته باشیم و دچار کمین بشیم. مسیر رو تغییر دادیم، از یه مسیر دیگه آمدیم. خب تو مسیری که داشتیم می آمدیم، وقتی که خواستیم برگردیم، اونجا شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد. علارمی که در رفت میگفت سوار نمیشم، ولی در برگشت شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد. آی فتح‌آبادی هم یه موتور جدا میگفت آمدیم تا جای ماشین، بعد جای ماشین من از موتور فتح‌آبادی پیاده شدم، ماشین رو برداشتم، جلو شدم به عنوان اینکه جلو حرکت کنم. و آی فتح‌آبادی هم پشت سر ماشین، شهید ابوترابی و شهید دادی هم عقب همه ما دیگه داشتن می آمدن. یه موقع دیدیم یک صدای انفجار رخ داد، ماشین رو نگه داشتن. آی فتح‌آبادی هم توقف کرد، دیدیم موتور شهید ابوترابی و شهید دادی روی مین رفت و منفجر شد. مین منفجر شد. بلافاصله دوان دوان رفتیم به سمتشون، دیدیم که شهید ابوترابی در همون لحظات اولیه به شدت جراحات زیادی که در نواحی مختلف بدنش ترکش خورده بود شهید شده بود، ولی شهید دادی هنوز داشت نفس میکشید و زمزمش هم این بود که خدا خدا خدا. و بعد از لحظات کوتاه هم به فیض عزمای شهادت نائل آمد تو منطقه هماکوی افغانستان.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار. می‌گذرد
کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل را جا دیدی ای شهید، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، یاد بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها، از موج خون شد لاله گون دشت و صحرا،
هر جان باز می ده دهد آباد. جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم، ای دریغا ناله ما گشت گلگون، خفته در خون خورشیدی تاریدی، ای شهید در دل
از بخش برنامه صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز لطفاً با ما همراه باشید در فضای مجازی، مخصوصاً در فیسبوک و اینستاگرام، و صفحات ما را همراهی بفرمایید و از فالوورای برنامه های رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست.
سلامش بگو پیامش شنو، سلامش بگو پیامش شنو، زکی نکی نبروید زمه مخیزا، سلامش بگو پیامش شنو.
صبح روز جمعه است و در کنار استراحتی که می کنید و در کنار به هر حال دید و وادیدی که از دوستان و همراهان و عزیزان خود دارید، خوب است که یک مقداری هم به سلامتی و تحرک بدنی خود هم توجه داشته باشید و توجه داشته باشیم و ورزش هم در برنامه روزانه ما قرار داشته باشد. مجله ورزشی نام برنامه بعدی ماست که زمانش حدوداً 20 دقیقه است و از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. علی بلال بدنساز معروف افغانستانی دومین سال پیاپی در رقابت‌های معتبر مستر اولمپیا عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. علی بلال در مسابقات فیزیک مردان مستر اولمپیا 2025 بار دیگر افتخار آفرین شد و در رقابت نزدیک با رایان تری از انگلستان نایب قهرمان شد و ای سال 2024 نیز در همین رقابت‌ها در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان گردید. رقابت‌های وشو در سبک جیت کاندو با اشتراک 65 تن از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در مرکز شهر این ولایت برگزار شد. در این رقابت‌ها ورزشکاران در کاتگوری‌های مختلف با هم رقابت کردند که در نتیجه کلب سعادت گذر، کلب معاذبن جبل و کلب کبیر به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. رقابت‌های فوتسال با اشتراک 16 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فوتبال در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز در مرکز شهر زرنج برگزار شد. در دیدار نهایی این مسابقات تیم یاران صمیمی با نتیجه 3-0 تیم بگوا اتلان را شکست داد و قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف رشد فوتسال و شناسایی چهره‌های برتر به مدت ابد روز برگزار گردیده بود. رقابت‌های فوتبال با اشتراک 12 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور در مرکز شهر این ولایت آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم شیران سفیدکو با نتیجه 11-6 تیم نبرد غور را شکست داد و پیروزی را از آن خود کرد. رقابت‌های وشو با اشتراک 90 ورزشکار از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با مدیریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در مرکز شهر این ولایت به پایان رسید. در این رقابت‌ها ورزشکاران در کاتگوری‌های مختلف با هم رقابت کردند که در نتیجه کلاب ابوالفضل خاک غریبا مقام اول، کلاب نوآباد مقام دوم و کلاب ولسوالی اندر مقام سوم را از آن خود کردند. رقابت‌های فوتبال با اشتراک 12 تیم تحت نام جام بنیاد شیرزاد از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با مدیریت تربیت بدنی و ورزش ولایت پروان در چاریکار آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم عقابان با نتیجه 2-1 تیم امید را شکست داد و پیروزی را از آن خود نمود. این رقابت‌ها به هدف تشویق جوانان به ورزش و اتحاد جوانان به مدت یک ماه برگزار خواهد شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با اشتراک 10 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با مدیریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در مرکز شهر طالقان به پایان رسید. این رقابت‌ها که به شکل لیگ برگزار شده بود، تیم آرمان با بیشترین امتیاز قهرمان و تیم پیروزی نایب قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف رشد فوتبال به مدت 3 ماه برگزار شد. و یک خبر دیگر از این ولایت این که رقابت‌های کشتی محلی با اشتراک 70 تن از سوی مدیریت بازی‌های ملی و محلی در همکاری با مدیریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در چمن ورزشی شهرداری مرکز شهر طالقان نیز برگزار شد. در این رقابت‌ها 35 تن حریفان خود را شکست داده و جوایز را از آن خود کردند. گزارش بشنوید از آقای شینواری در مورد برگزاری مسابقات مشتنی و والیبال در ولایت ننگرهار.
مسابقات مشتنی در شهر جلال آباد مرکزی ولایت ننگرهار برگزار گردید. مسئولان میگویند این مسابقات به منظور آمادگی ورزشکاران برای راهیابی به مسابقات داخلی و خارجی میباشد. این مسابقات بین 60 تن از مشتنان در جمنازیم ورزشی نهی پنجم شهر جلال آباد برگزار شده بود. زرگای صفا یک تن از برگزار کنندگان این مسابقات میگوید اشتراک کنندگان برتر مسابقات جام توانا به مسابقات داخل و خارج از کشور راه خواهد یافت.
د ځوانانو د تشویق لپاره موږ دغه مسابقې نیولې. البته دغه جام هم چې دی جام توانا په نوم دی.
مشتنان اشتراک کننده این مسابقات خواهان ادامه این گونه مسابقات میباشند
چې دغسې لوبونه ځوانان نوي ځوانان مشران ته وایي چې د افغانستان منتخب کې د افغانستان ملي ټیم ته آماده شي. دغسې لوبونه خارجي بین المللي آسیایي لوبې.
شاهدالله فضلزی سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار برای ادامه این گونه مسابقات وعده نمود.
لپاره د ملي سیالیو لپاره د نړیوالو لوبو لپاره چې همدغه ځای دی همدغه ځای ته ورزشکاران
ته از جانب دیګر اشتراک کنندگان مسابقه دوچرخه سواری به شهر جلال آباد رسیدند. بر اساس معلومات اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار در این مسابقات کې 50 تن از دوچرخه سواران از ولایت‌های کابل، میدان وردگ، لوګر، لغمان و ننګرهار حضور داشتند و از شهرراه ملک اصغر شهر کابل آغاز و در شهر جلال آباد به پایان رسید. محمد شریف یعقوبی مقام نخست، نقیب الله توتاخیل مقام دوم و سید الله سعادت مقام سوم را به دست آورد. به گفته مسئولان این مسابقات برای آمادگی بهتر دوچرخه سواران ورزشکار برای انداخته شده بود. از جانب دیگر مسابقات فوتبال بین 10 تیم محلی در میدان ورزشی باغ سراج الامارات شهر جلال آباد آغاز گردید. بر اساس معلومات اداره المپیک و تربیت بدنی این مسابقات برای انتخاب تیم ولایتی راندازی شده که برای مدت 45 روز ادامه خواهد داشت. همچنان مسابقات والیبال که از جانب فدراسیون والیبال ولایت ننګرهار در ولسوالی چپرهار این ولایت بین 18 تیم محلی والیبال را اندازی گردیده بود به پایان رسید. برنده این مسابقات که برای مدت 10 روز ادامه داشت تیم والیبال پهلوان اعلام گردید که 3-0 تیم والیبال کندیباغ را شکست داده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مجله ورزشی را شنونده می باشید از شهر مقدس مشهد. برنامه را پی می گیریم با چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با نمایشی مقتدرانه در 90مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور ناروی با کسب 6 مدال رنگارنگ و پس از 8 سال انتظار عنوان قهرمانی تیمی جهان را از آن خود کرد. در جدول امتیازی ایران با 387 امتیاز در صدر ایستاد، کره شمالی با 354 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و آمریکا با 318 امتیاز سوم شد. در 61مین دوره مسابقات مستر اولمپیا 2025 که هر سال توسط فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام IFBB برگزار می شود، بدنساز ایرانی هادی چوپان قهرمان مستر اولمپیا 2022 در رقابت با لانسفورد قهرمان 2023 برای سومین بار در جایگاه دوم ایستاد. تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با برتری مقابل قزاقستان سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب کرد. در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در هند، تیم بانوان ایران به مساف قزاقستان رفت و با نتیجه 3-1 به برتری دست یافت. تیم ایران با این برد سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان 2026 در لندن را کسب نمود. والنتین واچرو تنیسور موناکویی و نفر 204 رنکینگ جهانی با خلق یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ تنیس عنوان قهرمانی مسابقات مسترز شانگهای را از آن خود کرد. این نخستین عنوان قهرمانی واچرو 26 ساله در رقابت‌های مسترز است. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم ملی آلمان در ادامه رقابت‌های گروه A مقدماتی جام جهانی در اروپا در خانه ایرلند شمالی به میدان رفت و با نتیجه حداقل 1-0 مقابل میزبان خود به پیروزی رسید. آلمان با کسب 9 امتیاز از 4 بازی و صدرنشینی گروه به کار خود در این پنجره فیفا دی پایان داد. در بازی همزمان و از گروه G تیم ملی بلژیم مهمان ولز بود و در پایان یک بازی پرگل به پیروزی 4-2 دست یافت. بلژیم با کسب 14 امتیاز از 6 بازی خود در صدر جدول این گروه قرار دارد. از گروه دی فرانسه تحت هدایت دیدیه دشان در خانه تیم ملی ایسلند به میدان رفت و در نهایت با تساوی 2-2 مقابل میزبان سختکوش خود متوقف شد. فرانسه نیز در پایان بازی چهارم خود با 10 امتیاز صدرنشین گروه می باشد. تیم ملی انگلستان در دیداری خارج از خانه مهمان لتونی بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه پرگل 5-0 شکست دهد. انگلستان با این پیروزی به مجموعی 18 امتیاز از 6 بازی رسید و بالاتر از آلبانی 11 امتیازی در صدر جدول ایستاد و به جام جهانی صعود کرد. از گروه ای تیم ملی اسپانیا میزبان بلغارستان بود و با نتیجه پرگل 4-0 به پیروزی رسید. اسپانیا در حال حاضر با 12 امتیاز کامل از 4 بازی گذشته در صدر جدول جا خوش کرده است. پرتغال میزبان مجارستان بود و 3-2 در این بازی باخت. در این گروه پرتغال همچنان با 10 امتیاز از 4 بازی صدر نشین است. لاجوردی پوشان ایتالیا میزبان رژیم صهیونیستی بودند و موفق شدند مهمان خود را با نتیجه 3-0 شکست دهند. در این گروه کشور نروژ با 18 امتیاز کامل از 6 بازی صدر نشین است و ایتالیای 15 امتیازی در رده دوم قرار دارد. در سایر بازی ها این نتایج رقم خورد: استونی 1، مولداوی 1، آندورا 1، سربستان 3، ایرلند 1، ارمنستان 0، ترکیه 4، گرجستان 1، لتونی 2، آندورا 2، بلغارستان 1، ترکیه 6، مقدونیه 1، قزاقستان 1، اسلواکی 2، لوکزامبورگ 0، اسلوونی 0، سوئیس 0، اوکراین 2، آذربایجان 1. در دیدارهای دوستانه برگزار شده تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی تانزانیا قرار گرفت و با نتیجه 2-0 به برتری دست یافت. تیم ملی فوتبال برزیل که برای انجام دو بازی دوستانه راهی آسیا شده بود، پس از این که در شهر سئول موفق شد با نتیجه 5-0 کره جنوبی را در هم بکوبد، در دومین دیدار دوستانه خود در شهر توکیو به مصاف ژاپن رفت که این بازی در نهایت با شکست 3-2 برزیل همراه شد. در بازی دوستانه دیگر کره جنوبی پس از قبول شکست سنگین از برزیل و دیدار پاراگوئه رفت و در نهایت هم با برتری 2-0 از زمین خارج شد. و در مرحله پلی‌آف جام جهانی 2026 در قاره آسیا تیم‌های ملی عربستان و عراق در چارچوب بازی‌های گروه دوم به مسافه هم رفتند که سرانجام تلاش دو تیم تساوی بدون گل بود. بر این اساس هر دو تیم عربستان و عراق 4 امتیازی و در تفاضل گل نیز برابر شدند، اما عربستان به دلیل گل زده بیشتر 3-1 به عنوان 8 تیم قاره آسیا جواز حضور در جام جهانی را دریافت کرد. عراق نیز حریف امارات در پلی‌آف بعدی شد تا برنده این بازی راهی پلی‌آف بین قاره‌ای شود. تیم ملی فوتبال قطر هم در دوحه با نتیجه 2-1 امارات را شکست داد و رسماً به جام جهانی صعود کرد. بدین ترتیب تیم‌های ملی ایران، ازبکستان، کره جنوبی، اردن، ژاپن، استرالیا، قطر و عربستان 8 تیم آسیایی حاضر در جام جهانی 2026 هستند و این قاره همچنان شانس اضافه شدن یک تیم در پلی‌آف بین قاره‌ای را نیز دارد. با بخش ورزش سلامتی با ما همراه باشین.
فواید فعالیت بدنی مستمر: بهبود عملکرد قلبی ریوی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر، کاهش میزان مرگ و میر و ناکارایی، بهبود وضعیت روحی روانی و اعتماد به نفس، کاهش در تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان و مخارج درمانی. با ورزش سلامتی را با بدنتان هدیه بدهید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
به زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم. لطفاً این برنامه را همراهی کنید که حدوداً 15 دقیقه با شما خواهد بود.
علم سلطان و علم قدرت و من وجده و ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم و همه قسم که میدانین در این برنامه نگاهی داریم و مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً امروز هم ما را همراهی بفرمایید. کشف مکانیسم عجیبی در بدن، سلول‌ها برای جوان شدن استفراغ می‌کنند. پژوهش جدیدی نشان داده که سلول‌های آسیب دیده می‌توانند با نوعی فرایند پاکسازی شبیه به استفراغ خود را ترمیم کنند و حتی دوباره حالت بنیادی به دست بیاورند. محققان دانشگاه واشنگتن و کالج پزشکی بایله در مقاله خود توضیح می‌دهند که این فرایند پاکسازی سلولی نام دارد. آنها روی موش‌های مبتلا به آسیب معده آزمایش خود را انجام دادند و متوجه شدند که سلول‌ها می‌توانند با بیرون ریختن اجزای قدیمی خود دوباره به حالت جوان بازگردند و بافت سالم ایجاد کنند. آنها این فرایند را شبیه به حالتی توصیف کردند که در آن سلول‌ها استفراغ می‌کنند. پاکسازی سلولی بخشی از واکنش بازتولیدی بزرگتری است که در آن سلول‌ها برای ترمیم دوباره به حالت نابالغ و ابتدایی خود برمی‌گردند. دکتر جفری براون، نویسنده اصلی مقاله، می‌گوید بعد از آسیب سلول‌ها باید ترمیم را آغاز کنند، اما ماشین‌آلات سلولی بالغ مانع این کار می‌شوند. بنابراین پاکسازی سریع راهی است برای خلاص شدن از این اجزا تا سلول بتواند کوچک، ابتدایی و تکثیرپذیر شود. با این حال این فرایند می تواند پیامدهای منفی هم داشته باشد. با گفته محققان چون پاکسازی سلولی فرایندی سریع و آشفته است، می تواند باعث التهاب بیشتر و حتی زمینه ساز بروز سرطان شود. دکتر براون هنگام مشاهده مدل آسیب معده در موش‌ها متوجه شد که ضایعات سلولی در بیرون سلول‌ها تجمع می‌کند و همین امر می‌تواند به التهاب مزمن و در نهایت به سرطان معده یا دستگاه گوارش منجر شود. با وجود این نگرانی‌ها، دانشمندان امیدوارند که شناخت بهتر این مکانیسم به توسعه درمان‌های جدید برای سرطان معده و مشکلات گوارشی کمک کند. آنها معتقدند در آینده می‌توان راه‌هایی پیدا کرد تا اثرات مثبت این پاکسازی سلولی برای ترمیم زخم تقویت شود و اثرات منفی آن در شکل‌گیری سرطان مهار شود. تحقیق جدید: مصرف قهوه می تواند کیفیت خون اهدایی را پایین بیاورد.